بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم. بس پیرامون هدایت است و معانی که برای هدایت در اینجا به ذهن می‌رسد و معنای انسب هدایت در اینجا. قبل از تمام اینها بحث کنیم از انسجام این آیه با آیات قبل، یعنی ارتباط این آیه با آیات گذشته. آیا چون وظایف عبد بیان می شود که باید ابراز تذلل کند، یعنی عبادت، و ابراز ناچیزی و ناتوانی کند، یعنی استعانت، و ابراز استهداء و طلب هدایت کند، یعنی صراط مستقیم را از خدا بجوید، آیا همین است که وظایف عبد است؟ وظایف مقرری است برای عبد، همونطور که اون خصال بالا صفات عزیز پروردگار است، اینجا هم خصائص عبد است یا نه؟ این مطالب به منزله سبب و مسبب و مقدمه و نتیجه خودشون دنبال هم میان و یه مطلبی است که فطرت بشر بعد از توجه این معانی را ادا میکند و انسجام در این صورت دوم روشن می شود که اصلا فطرت بشر این را می خواهد بعد از تذکر یافتنش به اون مطالب بالا. حق این معنای دوم است، نه صرف این که وظایف عبد این است و این است و این، نه. وقتی می گوید رب العالمین، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، همونطور که در گذشته به عرض رسوندم، مقتضای این گفتن ایاک نعبد است و مقتضای این بیان ایاک نستعین است. باز میخوام عرض بکنم این صراط المستقیم گفتن است. کسی که متذکر اون صفات شد برای خدا حتما این رو به دنبال خواهد گفت، حتما. این رو باید هم از نظر بیان و توضیح عرضه کنم، هم از آیاتی بر این معنا استدلال بکنم. اما از نظر بیان، الحمدلله رب العالمین. رب یعنی مصلح، مدبر، به کمال رسان، نعمت بدهد، امکانات فراهم سازد و راه کمال رو هم باز بکند، راه کمال را. بنابراین در برابر نعمت ها ایاک نعبد میگوید. برای ابراز ناتوانی خود ایاک نستعین میگوید، و چون در راه است و هدایت میخواد برای راه، باید بگوید رب من اهدنا الصراط المستقیم. تو ربی، مصلح و مدبر و به کمال رسانی. چون این صفت از توست، اینجا نمیگویم ایاک نستعین در راه، در اعمالی که انجام میدم خودم یه مقدار امکانات تو را گرفتم و به کار میبرم، ولی کمک تو لازم است. اما در راه نه، حتما تو باید راه بنمایی. تو، بنابراین مقتضای گفتن رب این است که بگوید راه را نشون بده، و در اینجا خودم سهیم نیستم، دخیل نیستم که هم خودم راه رو میفهمم و هم تو باید کمک بکنی. نه، اصلا راه را تو باید نشون بدهی. این مقتضای کلمه رب است از نظر بیان، اما از نظر استدلال در خود آیات هست، از زبان ابراهیم علیه السلام، اینی براءم منکم و من ما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین، الا الذی فطرنی، از شما بریم جز اون کسی که مرا خلقت کرده، فانه سیهدین، حالا که خلقت کرده به زودی هدایتم خواهد کرد. در جای دیگر الذی خلقنی فهو یهدین، فا میاره، الذی خلقنی فهو یهدین، اون که مرا خلقت کرده او مرا هدایت خواهد کرد. یکی در سوره شعرا، یکی در سوره زخرف. در سوره صافات انی ذاهب الی ربی سیهدین، من به جانب پروردگارم میروم، خدا مرا هدایت میکند. تکیه کرده است بر فطرت، بر خلقت، و میگوید اون که مرا خلقت کرده و پدید آورده هدایتم میکند. استدلال روشن‌تر، فمن ربکما یا موسی، رب شما کیه؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اصلا رب اینه، اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. اندازه‌گیری، خلقت، فهدا راهنمایی، این کار رب است. سبح اسم ربک، سبح اسم رب، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. خلقت کرد سپس هدایت. وقتی این آیات رو ببینیم، انسجام آیات و انضمام آیات بعضها به بعض، کالشمس فی رایعه النهاره، دیگه نباید بگیم وظایف عبد اینه، صحبت وظایف نیست، صحبت بعد انشاءالله، صحبت ریزش مطالب است در جان ما. وقتی او را رب شناختیم، و رب یعنی مربی مصلح به کمال رسان، ببینید در برابر این شناخت چه احساسی به جانتون می‌ریزد. بیان این احساس بیان فطری است. این راجع به انسجام آیات که هم از طرز بیان معنای رب و هم از آیاتی که تلاوت شد میابیم و میفهمیم آیات همدیگر رو میخواهند. حالا درباره خود هدایت، آقا بعد
همین رو میرسوند دیگر، نفهمیدیم چطور دو شعر میشه
بعد.
همون وظایفی که ابتدا فرمودید شقه اولش،
دیروز تشریف نداشتید، گفتم آیون سوالی دارن، بعد بفرمایید، معذرت میخوام، سوال حالا نکنید، بعد یادداشت کنید. بعد بنابراین در این موارد هدایت انسجامش روشن. حالا معنای هدایت، یک هدایتی است در جان موجودات هست که امکانات خود به خود شکوفا می شود با شرایطی که براش آماده شده است، که در موجودات مطلقا هست و در موجوداتی که در طبقه بالا هستند برای ما محسوس تر است، مانند نباتات و حیوانات، که اینها هر کدام روی دستگاهی که برایشون تعبیه شده است نیروهای پنهانشون رو به شکوفایی است با یک برنامه منظم، همه روی برنامه خود سیر می کنند. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اینها هدایت تکوینی است بدون توجه خود اون موجود. یک هدایت، هدایت عقل است برای راه یابی. انسان تجزیه و تحلیل می کند و از جزئیات به کلیات می رسد و راه را پیدا می کند. هدایت عقلی. یک هدایت، هدایت الهامی است، فکری که از جزئی به کلی راه پیدا بکند و اعمال نیروهای خود را بنماید تا به جایی برسد نیست. مطلب الغا میشه، الغاءاتی است که احیانا در عمر برای خود انسان اتفاق میفتد و برای بعضی از اشخاص به خصوص زیاد اتفاق میفتد. الهاماتی میشه یا مربوط به خطرات یا مربوط به مطالب سودمند. الهامی میشود و میفهمد از خودش نیست، فکری الغا میشه از خارج و اون فکر خودش رو تحمیل میکند بر انسان. الهاماتی هست نه در سلسله انبیا تنها، اون سر جای خودش. الهاماتی در جاهای دیگه است که بر انسان مطلب رو تحمیل میکند و موارد عدیده است. شاید به مناسبت در یؤمنون بالغیب انشاءالله در سوره بقره بیان بکنم. و یک هدایت دیگر هست، هدایت توفیق، کار جور کردن. انسان دنبال یک کار میره، خدا اسبابش جور میکنه، اسبابی که از اختیار ما خارج است جور میکنه. میخواد الان مسافرت بره برای اروپا، اتفاقا یک کسی رو لازم دارن که دارای زبان باشه و فلان کار انجام بده و اینم در زبان ماهره. این برای خودش میخواد بره اروپا، الان دنبال همچی کسی میگردن، فوری براش درست میشه. الان دارن توفیق، موجبات وفق کار رو براش فراهم میکنن که این برود. این هدایت. یک هدایت هم هدایت آسمانی مستقل به نام پیام خداوند به وسیله افراد مخصوص برای راهنمایی بشر. این هدایت صراط المستقیم کدام هدایت رو میخواد بگوید؟ بله، نظم بس آیون متوجه باشن، انسجام رو تمام کردیم، حالا داخلیم در معنای هدایت که چه معنایی اراده شده. الان بگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا راه راست را ما بنما. به این که خدایا به ما امکاناتی بده که قوامم شکوفا شود، میگوید دادم هم به شما هم به موجودات دیگر. خدایا به ما عقلی بده که تجزیه و تحلیل کند، میگوید من دادم به شما. بگو این توفیق، این بدکی نیست که بعد بهش خواهیم رسید، ولی بگویم خدایا اونی که در اختیار ما نیست و ما به اون نخواهیم رسید و مقتضای ربوبیت تو که مصلحی و مدبری و هر چیزی را به کمال میرسانی، اون رو به ما بده. ما به ربوبیت تو متوسلیم، راهی که تو باید بگشایی، نه راه تکوینی، نه راه الهام، نه دادن عقل، اون راهی که تو باید بدی که اگر ندی ما ناقصیم و اگر ندی ربوبیت تو در اینجا اعمال نشده. اون رو میخوایم، تو ربی و ما اون راه رو میخوایم، یعنی راه وحی. این از همه خیلی جالبتر، بلکه متعین. قسمت توفیق رو هم عرض خواهم کرد، ولی متعین اینه. چرا؟ چون من الان میخوام بگم در نعمت تو غرقم، رحمانیت و رحیمیت تو را گرفتم، ولی این امکانات و این نعمت ها اگر جهت معین نشود و اتجاه کار من روشن نشود، از اینها بهره کشی نخواهم کرد و بسا در زلال خواهم موند. خدایا اون راهی که من از این امکانات بهره کشی بکنم اون راه رو نشون بده، به خصوص به قرینه آیات بعد، راه نعمت داده شدگان، نه راه غضب شدگان و نه راه گمراهان. به قرینه اون آیات و بدون قرینه هم روشنه، ولی به قرینه اون آیات روشنتر میشه که این راه رو میخوایم، این راه رو از خدا میخوایم. مداش یه اشکال ممکنه آیون طرح بکنن که این راه آمده، الان ما این راه رو داریم، دیگه از خدا بخواهیم معنا نداره. الان قرآن نازل شده، قبلا هم انبیاء گذشته مبین این راه بودن، راهی که آمده چطور از خدا بخواهیم؟ این اشکال قابل طرحه و طرح هم کردند، ولی جواب این است که ما داریم خلقت بشر را و احساس بشر را در برابر ربوبیت خدا میشکافیم و پی میبریم به این فطرت بشر، که فطرت بشر میگوید که ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. اصلا دادش بلند است، خدایا چرا رسول نفرستادی تا راه معین کند و ما به دنبالشون روان شویم که ذل و رسوایی برای ما نیاید. اگر راه نباشد ذل است و رسوایی، غضب است و زلال. خدایا رسولت را بفرست که غضب و زلال و ذل و رسوایی نیاید. این بیان فطرته، یعنی فطرت من راه میخواد و من نتونستم راه رو بفهمم. زنبور عسل توانست، موریانه توانست، مورچه توانست، من با این عقل قویم که اونها رو مهار میکنم من نتونستم، من راه خودم را نتوانستم به دست بیارم. برای اینجا خدایا میترسم به ذل و رسوایی، به غضب و زلال مبتلا بشوم اگر این راهنمایی تو نباشد و عقل من در اینجا نمیتواند کار بکند. یعنی رسم زندگی من، دنیا، آخرت، جسم، جان، فرد، اجتماع و مطالبی که برای من ضرور است نمیتوانم درک بکنم، نه در اوائل خلقت، الانم که اینقدر بر عمر بشر گذشته و قرنها در مطالب نظامیات بشر فکر کردن، الان هم مکتبهای مختلف متناقض همه هم مدعی هدایت، همه هم مدعی برنامه برتر در دنیا وجود دارن و همه هم دلشون برای بشر می سوزد و در راه همه مونده اند. مکتبهایی دارن راهنمایی میکنن بشر را به طور متضارب، متناقض و متناقص، که خودشون به نقص خودشون تدریجاً هم پی میبرند. حتی اونی هم که ادعای برتر میکنه هی هر چند سالی به نقائص پی میبرد. خب پروردگارا هر موجودی رو آفریدی، برنامه‌اش را در جانش الهام کردی و منظم میره و بی نقص. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت و تناقص و تناقضی در خلقت رحمان نیست جز این موجود که برتره و دارای عقله. این خودش در خودش فرو مونده است. برنامه منظمی که اطمینان بخش باشد نتونسته بسازه. امر دائر است بین این که خلقت در این ناحیه ناقص باشد و العیاذ بالله ربوبیت در اینجا کوتاه باشد، در جهادی کامله و در اینجا کوتاه نشده، اینجا وظیفه هدایت تأمین بشه، یا اینه یا خارج از امکانات و استعدادها و عقل و توفیقات و الهامات، خارج از اینها یه برنامه منظم بی خطا رهنمون بشر است. یا این باید باشه یا بلا شک این خلقت ناقص است، یعنی راهنماییش تکمیل نیست. تا الان که قرن بیسته هنوز یه برنامه کامل از مغز بشر ارائه نشده که بگن نه ناقص نیست. همونم که ادعا میکنم ما بشر رو داریم میبریم به جایی 10 تا نقص برشون که وارد میکنید میان قبول داریم. ما هم ادعا نکردیم بی نقصه، ولی علم نقائص رو برطرف خواهد کرد. همونه که بکوب بکوب دارن داد میزنن، یک نقص های محکم که برشون وارد میکنید نقص ها میان قبول داریم، نقصتون درسته ولی برنامه ما خوب است و علم در آینده هی نقائص رو برطرف میکنه. پس قبول بکنید که الان نقص داره و از کجا که یک تزی در آینده از یک مغز بزرگ تراوش نکند و تمام برنامه رو فرو بریزد. اصلا بی غلط بوده، هر چی بوده غلط بوده، پایه‌اش غلط بوده، اونجا چیکار خواهید کرد؟ لذا اینجاست تا الان بشر هنوز به یک برنامه کامل دست نیافته. یا ربوبیت ناقص است العیاذ بالله، در همه جا کامل در بشر ناقص، یا مکمل بشر موجود خارج از بشره، یعنی راهنمای بشر خارج از خود بشر است. و اینجاست که ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل و نخزا، قبل از اینکه رسوایی بار بیاد و ذلت دامنگیرمون شود چرا رسول نفرستادی؟ این ندای فطرت انسانه. تو ربی، چون رب من هستی برنامه کامل بده، برنامه‌ای که نقص نداشته باشد بده، نتونن انگشت نقص روش بگذارن. بنابراین طبق این ربی که ما داریم میگوییم در آیات قبلی دنبالش برنامه خطا ناپذیر میخواییم، اهدنا الصراط المستقیم، بر این برنامه رو میخواییم. چلا بره بعد، ولی یه اشاره بحثمون در تشریعه، در تشریح راه به ما نشون بده برای بعد. اصلا بعد آقای عزیزم عرض کردم بعد آقای عزیزم نگفتم جواب نگفتم بعد من میشنم بید بید الان دارم میگم تشریعیه. آقا دارم میگم جواب دادم تشریعیه، نه تکوینی. اینجا تشریعیست، رسالت، نه الهامات، نه شکوفا شدن خود به خود، نه عقل. اول اینا رو نفی کردم و دارم میگم اون برنامه ای که ما را میبرد به جانب خدا و بی خطاست برنامه رسالت و برنامه تشریع. بعدم خودش میفرماید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راه گم شدگان، راه غضب شدگان، راه نعمت گرفتگان، اینا تشریع دیگه. بنابراین در این هدایت که ما میخوایم مکمل خودمون را میخوایم و این ندای فطرته. پروردگارا ریه دادی هوا بده، معده دادی غذا بده، پروردگارا نیازمندی دادی رفع نیاز کن، خدایا ما را برای کمالی آفریده ای برنامه عطا کن. این اهدنا الصراط المستقیم ندای وجدان انسانه در برابر رب که این را خداوند به ما تعلیم فرموده است. خدایا راه راست را به ما بنما. حالا معنای توفیق هم تناسب دارد، اما توفیق برای این راه. خدایا راه راست را نماینده ای، ولی با هواهای خود با این راه بازی خواهیم کرد و با آراء کوتاه خود که بطیست رأی ما برای ما، با مطالب تو تلاعب خواهیم کرد. خدایا توفیق بده نلزم طریقک، در عبارت معصوم آمده نلزم، بچسبیم به طریقت، نه که راه را نشون بده، نه انبیا آمدن، خدا یا توفیق بده به طریق تو بچسبیم، یعنی بگوییم ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خدا یا این توفیق به ما عطا کن که هواها با ما بازی نکنه. و یک رأی قشنگ که فرض بکنید 1 میلیارد 2 میلیارد، فرض کنید 3 میلیارد بشر هم یه رأی را کف بزنن، ولی یک ابراهیم اون گوشه ایستاده، یه ابراهیم که من از آسمان میگیرم، آنتن‌های مغز اینها از جو زمین تجاوز نمی کند، اما آنتن مغز من مطلبی میگیرد که اصلا مغز من استعداد او را ندارد، من از دیگر جا میگم که هیچ خطا ندارد. این یه فکر یک طرف، تمام افکار بشر یک طرف. اونی که انسان است و شناختش کامله میگه من دنبال این میروم. وقتی برای یه فرد فرزانه پیغمبر میخواد بیان بکند، یعنی برای عمار، اما اگر تمام مردم یک طرف رفتند، علی تنها یک طرف رفت، با علی باش. اینجا تعلیل نمی کند، اما جای دیگه تعلیل کرده است. علی مع الحق و الحق مع علی، اللهم ادر الحق معه. به این نکته یه وقت توضیح دادم، حالا جای توضیحش نیست. نفرمود اللهم ادر هم الحق، اللهم ادر الحق معه، خدایا حق را دور علی بگردان، علی نقطه مرکزی تمام حقایق. وقتی این شد که این نقطه مرکزی تمام حقایق، دور این باید حقایق بگردن و ما هم دور علی اگه حق رو میخوان. اما اگر تمام مردم یک طرف بروند، علی تنها یک طرف، علی تضمین شده است و بیمه است، دیگران نه، دیگران رها کن. خدایا مرا توفیق بده من طریق تو را، راه مستقیم را بچسبم، نه راهی که هوا با اون بازی کند و آرا اون رو تأویل ببرد، گول خوردگان به احوا و فریب خوردگان به آرا، به خصوص اگر آرا در رأسش چند دونه دانشمندم دیده شد، دیگه اصلا حواسون پرت میشه. اصلا مرد میخواد، یه انسان فکور میخواد که بفهمد این راه تضمین نداره، اما این راه تضمین داره. وقتی راهی تضمین نداشت و خود آقا ممکنه فردا فکر دومی به سرش بیاد که فکر اولو تخته کند، تضمین نداره، اما این راه تضمین دارد. لذا مهمترین چیزی که از خدا میخوایم اینه، ایاک نستعین. حالا برای چیز خواستن، خدایا راه راست را به ما بنما، و اگر نموده ای لزوم و علاقه نشون دادن و نسب العین قرار دادن را برای ما مقرر کن. اهدنا الصراط المستقیم، راه راست را به ما بنما. برای اینکه عرضم ملخص شود و دستبندی عرضه می دارم، یکی در انسجام آیه خونده شد که مطلبیش فطری، دوم هدایت معانی شد و معنای بهتر درخواست ارسال رسول، سوم به معنای توفیق التزام به طریق میاد تا اشکالاتی کرده اند همه اش مرتفع بشود. التزام طریقم هدایتی است از خدا که والذین تدو زادهم خدا، کسانی که هدایت را پذیرفتند خدا هدایت بیشتری به آنها میدهد. و به قول حضرت ابراهیم انی ذاهب الى ربی سیهدین، در این راه خدا به من کمک خواهد کرد. و به قول حضرت موسی در این راه که من به دریا می روم ولو دشمن دارد می آید، کلا ان معی ربی سیهدین، اینجا منش توفیق دادنه. خدا با من در این دریا اسباب رو برای من جور خواهد کرد، دشمن فرعون و اتباعش مرا نخواهند گرفت. ان معی ربی سیهدین، خدا با من است، مرا هدایت میکنه، یعنی موجبات توفیق را برام فراهم میکنه. ان معی ربی سیهدین، نترسید، دلهره به خودتون راه ندید که فرعون و اتباع دارن میان، دریا هم روبروست، نترسید، موفقیت برای ماست. خدایا من هم موجهایی از احوا، توفانهایی از آرا مرا محاصره کردن. اهدنا الصراط المستقیم، مرا به التزام راحت، به عشق و علاقه به راه نماییت، به این قسمت آشنا ساز که دنبال هوا نروم و اسیر آراء نگردم. این نظری که در اهدنا الصراط المستقیم تا بعد در بحث‌های صراط می‌شود گوناگون باشد یا نه، و اگر این صراط بخواهد مجسم بشود در کی مجسم خواهد شد، تا روایاتی زنده شود راه بحث فردا رو عرض میکنم که آیون مطالعه کنن، که اگر این صراط بخواد در وجودی مجسم شود، چون انی تارکن فیکم و ثقلین، من برای تربیت سمع و بصری شما دو چیز گذاردم، تربیت سمعی قرآن، تربیت بصری دیدگاه های قرآن و تجسم قرآن در وجودها، و برای اخلاقتون این همه اخلاقیات و برای تصویرش، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این اگر بخواد متجسد بشه و متجسم بشه که ما ببینیم راه در این شخص 100% پیاده شده، که تارکن فیکم و ثقلین در صراط بیاد، و خود صراط هم داره اشاره میکنه، صراط رو گفت، صراط الذین انعمت علیهم، خدای این صراط در یک عده پیاده شده، در اینا که پیاده شده میخوام، در اینا. پس الان ما هم احتیاج داریم به تربیت سمعی، هم تربیت بصری در خود صراط. صراط رو فهمیدیم چی؟ ارسال رسول به بیان قرآن، اما در کی پیاده شده که عمل او رو ببینیم؟ که اگر روایات دیدیم گفتن صراط فلان کس است، یه وقت خیالات به سرمون نزنم، مگه میشه صراط کسی باشه؟ نکنه روایات از غرات باشه، نکنه روایات از افرادی باشه که در باره بعضی اشخاص غلوب دارن؟ نه، این تربیت خود قرآنیست و تربیت ارزشمندی است که از راه سمع و بصر ما اقناع بشیم. خیلی چشم دخیل است در اقناع، و برای ما این معنا رو تذکر میدن. منتش بعضی از روایات متنش سنگینه، آیون مراجعه لابد فرمودن متن سنگینه، بر فکر انسان سنگینی ایجاد میکنه، بعد اون روایت سند شدی، روایت دیگه نه خیلی روشنه، هم متن خوبه سنگین نداره، اما بعضی متن خیلی سنگینه و انسان نمیفهمد چطور ادا شده. لذا آیون انشاءالله عنایت بفرماین، کم کم بحث ما یه قدری بالا میگیرد و اوج، و آیون باید استعداد خودشون آماده کنن، یعنی گاهی میشه حداقل باید تا سرحد استنباط آماده باشن، اقلا یکی دو سال درس خارج خونده باشن، که ما یه بحث هایی رو پیش میکشیم که این دیگه دوش رو سنگین میکنه، و شاید بعضی انتظار دارن که ما یه طرحهایی بگیم و روی طرحها زود رد بشیم. نه، باید انشاءالله مغز ما با قرآن خوب آشنا بشه و خلاصه ملا بشیم و جویا، دقیق 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 از منطق فطرت و از منطق مطالب قرآن و رسالت باید دقیق استفاده کنیم که انشاءالله روحمون بارور شود. صلی الله علی محمد.